بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. بحث ما در ارتباط با اجتماع امر و نهی بود. بعد از این که عرض کردیم اجتماع امر و نهی یه بحث صغروی است و در حقیقت ما در پی تشخیص این هستیم که آیا در مواردی واقعا اجتماع امر و نهی صورت گرفته یا نگرفته، و قائل به امتناع میگه این اجتماع امر و نهی است، قائل به جواز میگه این اجتماع امر و نهی نیست. سخن از این بود که در چه صورتی اجتماع امر و نهی وجود نداره و در چه صورتی اجتماع امر و نهی وجود داره. همونطور که در جلسه قبلم اشاره شد، ما برای این بحث باید در سه ناحیه بحث کنیم که ما الان ناحیه اولش بودیم. ناحیه اول این بود که آیا متعلق امر و نهی عناوینن یا معنوناتن. پس اولین بحثی که ما با هم دیگه داریم که دیروز شروع کردیم این بود که امر و نهی به عنوان تعلق گرفته یا به معنون خارجی تعلق گرفته. بحث دوم اینه که آیا حکم یعنی وجوب و حرمت از عنوان به معنون سرایت میکنه یا سرایت نمیکنه. اینم بحث دومه. بحث سوم اینه که اون معنون خارجی که مصداق برای دو عنوان است، اینها یک چیزن یا دو چیزن؟ پس ما سه مرکز بحث با هم دیگه داریم. میگن مثل که یه بار دیگه باید بگم. بحث اولمون این بود که آیا احکام به عناوین تعلق گرفتن یا به معنونات. این بحث اوله. بحث دوم اینه که حکم از عنوان به معنون سرایت میکنه یا سرایت نمیکنه. این بحث دومه. بحث سوم اینه که اون معنون خارجی که مصداق برای دو عنوان است، اون یک چیزه یا دو چیزه؟ که آقایون تعبیر میکنن که اون معنون ترکیبش اتحادیه یعنی یک چیزه، یا انضمامیه که یعنی دو چیزه. پس ترکیب اونها در خارج ترکیب اتحادیست یا انضمامی؟ انضمامی یعنی دو شیء منضم به همن، اتحادی یعنی دو عنوان در وجود خارجی یک چیز شدن. این اصطلاحی است که حالا خواهیم گفت. پس ما در سه محور باید بحث کنیم، تکلیف این سه محور رو روشن کنیم. اگه چی؟ ها، به معنونم سرایت نمی کنه. آفرین، خوب شد گفتی. حالا اگر گفتیم که امر و نهی به عنوان تعلق میگیره، ولی خب اگر از عنوان به معنون سرایت میکنه بازم مشکل. پس از عنوان اگر به معنون سرایت کرد، پس مشکل حل نشد. باید چی رو بحث کنیم؟ باید بحث کنیم که معنون دو چیزه یا یک چیزه. ولی اگر گفتیم از عنوان به معنون احکام تعلق به عناوین گرفته، از عنوانم به معنون سرایت نمی کنه، دیگه بحث از این که معنون خارجی دو تاست یا یک چیزه دیگه معنا نداره. خب الان ما در بحث اول بودیم، آیا متعلق احکام عناوینن یا معنوناتن؟ دو تا تقریب برای این که متعلق احکام عناوین باشن رو مطرح کردیم. اما تقریب سوم فرمایش مرحوم صدر. بفرمایید. آدرسش همین بحوس جلد 3 صفحه همین 17-18 بود، همون اوائل بحوسه، همون جایی که کلام مرحوم اصفهانی روشون مطرح کردن اشکال کردن بشه. صفحه 33 میگن، بحوث جلد 3 صفحه 33. تقریب سوم کلام مرحوم صدره. ایشون معتقدن که احکام به عناوین تعلق میگیرن نه به معنونات. استدلال ایشون اینه که حکم و اراده از مقولات ذات اضافن و چون ذات اضافن اینها در هر مرتبه‌ای که وجود و تقرر داشته باشن حتما باید مضاف داشته باشن، چون ذات اضافن باید به یه چیزی اضافه بشن. پس ما اراده رو در هیچ مرتبه‌ای نمیتونیم بیابیم که مستقل از مراد باشه. در هر مرتبه‌ای که اراده وجود داشته باشه یه مرادی داره. حبم همینه، شما هیچ جا نمیتونید حب رو بیابید در حالی که محبوبی برای او وجود نداشته باشه. حب، اراده، کراهت، همین اون چیزی که ذات اضافن، اونهایی که در ذاتشون متعلق و اضافه میخوان حتما و حتما در هر مرتبه‌ای که وجود پیدا بکنن باید طرف اضافهشون هم وجود داشته باشه. خب ایشون میخوان بفهمن که حکم از مقولات ذات اضافه است، وجوب بدون متعلق وجود نداره، حرمت بدون متعلق وجود نداره. وجوب و حرمت در هر عالمی که پیدا بشن حتما متعلق دارن، اصلا نمیتونید شما وجوب بدون متعلق پیدا کنید. تشریع کنیم وجوب در حالی که واجب و متعلقی براش وجود نداره. خب این که اراده حتما باید به یه چیزی تعلق بگیره، کراهت حتما باید به یه چیزی تعلق بگیره، منظورمون اضافه اراده است به متعلق. چون اراده دو تا اضافه داره، یکی اضافه به موضوعه، یکی اضافه به متعلق. ما الان اضافه به موضوع رو کاری نداریم. اضافه به موضوع یعنی چی؟ یعنی اراده که تو خارج همینطوری نمیشه پیدا بشه، اراده حتما باید نفسی باشد که اراده ای باشد. این نسبت اراده است به موضوع خودش. این الان محل بحث ما نیست. اونی که محل بحث ماست نسبت اراده است به متعلق خودش. پس همیشه اراده موضوع میخواد که باید نفسی باشد که اراده کند. مثلا اگه نفسی نباشد اراده کردن معنا نداره. نفسی باشد که محبتی باشد، نفسی باشد که بغضی باشد. این نسبت اراده و کراهت است به موضوع. ولی علاوه بر این که نفسی باشد که اراده باشد، باید اراده به یک شیئی تعلق بگیرد. پس یه نسبت داره با موضوع خودش که نفس است و یه نسبت داره با متعلق خودش. خب شما در هر عالمی که بخواید این اراده رو تصور بکنید این متعلقه رو میخواد. چرا ایشون اصرار داره در هر عالمی؟ ایشون میفهمن که به هر حال وجوب که حالا اساسش همون محبت است یا اراده است، وجوب در عالم اعتبار و انشاء نمیتونه بدون متعلق باشه. یعنی قانونگذار بگه من وجوب رو تشریع کردم، میگیم برای چی تشریع کردیم؟ میگیم اون برای چیشو هنوز فکر نکردم. من اراده کردم، چی رو اراده کردی؟ اون چیشو من هنوز تصور نکردم، میگه امکان نداره. وجوب در هر عالمی که باشه باید به چی؟ به چیزی تعلق بگیره. خب این مقدمه ایست که آیه صد میفهمن، از این مقدمه نتیجه میگیرن. ایشون میگن پس احکام به چی تعلق گرفته؟ به عناوین تعلق گرفته. چرا به عناوین تعلق گرفته؟ چون در اون مقامی که قانونگذار ما اومد حکمی رو انشاء کرد معنونی که نبود. در مقام اعتبار و انشاء لا محاله باید متعلقی وجود داشته باشه برای وجوب. اون متعلق که نمیتونه نماز خارجی باشه، اون متعلق لامحاله باید چی باشه؟ باید عنوان صلات باشه. شما نمیتونید بگید وجوب رو مولا تشریع کرده اما متعلق او که نماز خارجی است بعد موجود میشه. این معناش اینه که یک شیء ذات اضافه وجود داشته باشه در حالی که طرف اضافه وجود نداره، و گفتیم این مستحیله. شیء ذات اضافه در هر عالمی که شما براش تقرر تصور بکنید حتما طرف اضافه داره. پس باید متعلق احکام چی باشه؟ عناوین باشه، چون معنونات که اما هستن و اما نیستن و اما منفصل از حکمن. اونی که همیشه همراه حکم است چیست؟ اونی که همیشه همراه حکم است عبارت است از همون عنوان. پس برای چی این وجوب رو تشریع کردی؟ برای عنوان صلات من تشریع کردم. خب آیه صد از این بحثی که مطرح کردن به این نتیجه رسیدن که همیشه احکام شرعی به عناوین تعلق گرفتن. حالا که احکام شرعی به عناوین تعلق گرفتن، ایشون میفهمن خب تعدد و عنوانم در رفع قائله اجتماع ضدین کافیست ما رو، چون دو تا عنوانن، به هر حال تعدد و عنوان مشکل ما رو حل میکنن. بعد خود ایشون یه سوالی رو مطرح میکنن که میخوان مسئله رو واضح تر کنن، و الا سوال خیلی سوال محکم و جدی نیست، ولی ایشون میخواد ابعاد مسئله رو چون روشن کنه در شکل یک انقلتقلتی مسئله رو مطرح میکنه. و اون یکی که اگر حکم به عنوان تعلق گرفته و اگر تعدد عنوان رافع قائله اجتماع ضدین است، ایشون میفهمن خب ما در ارتباط با خود وجوب و تحریم میتونیم واجب کنیم، عنوان رو مرتن در نظر بگیریم واجب کنیم، همون عنوان رو مرتن اخرى در نظر بگیریم حرام کنیم نسبت به فعل واحد. مثلا ما یه دفعه عنوان صلات رو در نظر بگیریم بگیم واجب است، مرتبه دوم عنوان صلات رو در نظر بگیریم بگیم حرام است، و باید مشکل نداشته باشیم. چرا مشکل نداشته باشیم؟ چون فرض اینه که عنوان اولی رو که ما در نظر گرفتیم واجبش کردیم، عنوان صلات رو مرتبه اول که ما لحاظ کردیم گفتیم واجبه، همین عنوان صلات رو مرتبه دوم که ما تصور کردیم گفتیم چی؟ گفتیم حرامه. خب اون عنوان صلاتی که تصور کردیم تموم شد با تصور ما، درسته؟ این عنوان صلاتی که تصور کردیم عنوان دومی است. پس دو تا عنوانن و دو تا حکم متضاد دارن، در حالی که شما میپذیرید که عنوان صلات هم واجب باشد و هم حرام نمیپذیرید. پس صرف تعدد و عنوان کافی نیست. چی میفهمم؟ نه، متعلق اول اون عنوانی بود که تصور کردیم و تموم شد، متعلق دوم این عنوانی است که الان داریم تصور میکنیم. ما دو تا عنوان تصور کردیم، عنوان اول متعلق وجوب بود، عنوان دومم متعلق حرمت بود. حالا ایشون به خاطری که مسئله رو روشن‌تر کنن عرض کردم خیلی سوال قوی نیست. ایشون میفرمان که هر صورت ذهنی به تعبیر ایشون به نظر تصوری یه چیزه و به نظر تصدیقی یه چیز دیگه است. جواب بله. ایشون در جواب این سوال میفرمان که هر صورت ذهنی به نظر تصوری یا به تعبیر دیگه به حمل اولی یه چیزه، به نظر تصدیقی یا به تعبیر دیگه و حمل شایع یه چیز دیگه است. صورت آب در ذهن شما به حمل اولی چیه؟ آبه. به حمل شایع چیه؟ صورت ذهنیه. عنوان صلات به حمل اولی چیه؟ صلاته. به حمل شایع چیه؟ صورت ذهنیه. که ایشون تعبیر به نظر تصوری و نظر تصدیقی میکنن. نظر تصوری همون حمل اولی و نظر تصدیقی همون حمل شایع است. ایشون میفهمن که وقتی که ما میگیم حکم تعلق گرفته به عنوان، منظور ما به عنوان به نظر تصوری است، نه به عنوان به نظر تصدیقی. عنوان به نظر تصوری یعنی اگر ما گفتیم عنوان صلات واجب است، دوباره شما گفتید عنوان صلات حرام است، به نظر تصوری این عنوان و اون عنوان که یه چیزه، به نظر تصوری بین عنوان اول و عنوان دوم به نظر تصوری و به حمل اولی تفاوتی وجود نداره، چون عنوان اول شما به حمل اولی چی بود؟ نماز بود. عنوان دوم شما به حمل اولی چی بود؟ بازم نماز بود. پس نماز هم شد واجب و هم شد چی؟ هم شد حرام. این نمیشه دیگه. ولی شما دوبار عنوان صلات رو تصور کنید، اون تغایر و تفاوتی که در دو تصور میبینید اون تغایر به حمل شایع است. یعنی صورت اول یه ساعت قبل بود، تموم شد. این صورت دومه. ولی تغایر اینها در چیه؟ تغایر اینها در حمل شایعه. یعنی اون صورتی که متعلق وجوب بود اون که تموم شد، مال یه ساعت قبل بود. این صورتی که الان متعلق حرمته الان موجوده، پس اون یه صورت بود، اینم یه صورته. پس تعدد و تغایر اینها در صورت ذهنی یک و دوست که حمل شایع است. ولی ما نگفتیم عنوان صلات چون یه صورت ذهنی است واجبه، باز عنوان صلات چون یه صورت ذهنی است حرامه. ما اصلا در جعل قانون وجوب و حرمت، اراده و کراهت، ما توجهی به اون جهت تصدیقیش نداشتیم. جهت توجهی به چی داشتیم؟ جهت تصوریش داشتیم. پس چون اینها به نظر تصوری واحد و یکی هستن، نمیشه که شما با دو بار تصور کردن یکی رو واجب کنید و دیگری رو حرام کنید. خب پس بر ما خورده نگیرید. اما در بحث ما چیه؟ ما عنوان صلات رو واجب کردیم، عنوان غصب رو حرام کردیم. سوال میکنم صلات به حمل اولی چیه؟ نمازه. غصب به حمل اولی چیه؟ غصبه. پس غصب و صلات به حمل اولی یک چیز نیستن، یا به تعبیر ایشون به نظر تصوری. غصب و صلات به نظر تصوری وحدت ندارن، یه چیز واجبه یه چیز دیگه هم حرامه. اینجا دیگه اجتماع ضدین پدید نمیاد. خب تا اینجای فرمایش ایشون روشنه. ایشون اینجا یه نکته ای رو میگن که این نکته تقریبا نکته مهمیه. ایشون میگن این که ما میگیم عنوان، مال بحث بعدیه ولی من چون اینجا توضیح دادم این حرف رو اینجا میزنم، و الا این حرفی که الان میخوام بزنم مال بحث بعدیه، ولی چون اینو توضیح دادم جاش اینه که همینجا بهتون بگم. ایشون میگه این که ما میگیم عنوان فانیه در معنونه، میدونید یعنی چی؟ عنوان فانیه در معنونه. ایشون میگه عنوان فانیه در معنونه یعنی ما صورت ذهنی رو به عنوان صورت ذهنی نمیبینیم. الان ما آب تصور کردیم ولی صورت ذهنی آب رو ندیدیم. چی دیدیم؟ خود آب رو دیدیم. پس این که میگن عنوان فانیه در معنونش، یعنی شما وقتی به عنوان نگاه میکنید اصلا این که این عنوان به حمل شایع چیه اینو نمیبینید، بلکه اون چیزی رو که شما میبینید اون چیزیست که این عنوان داره ازش حکایت میکنه، همونی که میگیم به حمل اولی چیه. ایشون میگه معنای فناء عنوان در معنون اینه، نه غیر از این. معنای فنا عنوان در معنون این نیست که عنوان صلات فانیه در صلات خارجیه. فکر نکنید وقتی میگیم عنوان فانیه در معنونه یعنی صورت ذهنی آب من فانیه در آب خارجی است. نه، این فنا نیست، بلکه من این که یک صورت ذهنی، صورت ذهنی نمیبینمش. چی میبینم؟ که انهو آب خارجی میبینم. پس فناء این دو جهت هست در مقام صورت ذهنی. پس این که میگن عنوان فانیه در معنونه، نه این که این صورت فانیه در شیء خارجی است، بلکه من اصلا به جهت تصدیقی صورت که اونی که من الان گفتم واجبه که یه صورت ذهنی بیشتر نیست، اونی که گفتم خیلی دوست دارم که یک صورت ذهنی بیشتر نیست، اصلا من اون صورت ذهنیه رو نمیبینم، اون جهت تصدیقیه رو نمیبینم. چی رو فقط میبینم؟ همون جهت تصوری رو میبینم. ایشون فقط منظور از فنا عنوان در معنون اینه. البته این مال بحث دوممونه، ولی چون اینجا من اومدم نظر تصوری و تصدیقی رو توضیح دادم، گفتم این نکته هم همینجا موقع گفتنش. به خاطری که ایشون میخواد بگه از عنوان به معنون سرایت نمیکنه. چون استدلال همون افنایی که حالا تو بحث بعدی مطرح میکنه. من خواستم بگم نظر تصوری، نظر تصدیقی و فنا اینه که همیشه نظر تصدیقی ما فانیه در نظر تصوری است. یعنی ما اصلا به اون صورت ذهنی نظر تصدیقی نداریم، هر چی که میبینیم نظر تصوری است. پس ما صورت نماز رو به حمل شایه اصلا نمیبینیم، صورت نماز رو همش به حمل اولی میبینیم. مثلا فرض کنید شما اگر آب پای تخته مینویسیم، میگیم این چیه؟ میگید آبه، نمیگید نوشتهیه، نمیگید رنگه. و الا اگر شما به نظر تصدیقی نگاه کنید، میگه آقا این چیه؟ میگیم که رنگه. این چیه؟ این نوشتهیه. اگه کسی آب بنویسه میگه شما چی میبینید؟ میگیم آب میبینیم، که آب نیست که رنگه. میگن اصلا ما به اون نظر تصدیقی، این که الان این به حمل شایع نوشته یا رنگه، ما به این کاری نداریم. ما به حمل اولی میگیم این همون آب است. ایشون میگه فناء عنوان در معنون یعنی این. فناء عنوان در معنون این نیست که این صورت فانیه در شیء خارجی شده. فنائش اینه که شما اصلا جهت تصدیقیشو نمیبینید، شما اصلا توجه ندارید که این رنگه. اگه از شما پرسن این چیه؟ میگه آبه. میگه آب نیست، این رنگی. اصلا شما به اون جهت تصدیقی نظر ندارید. ایشون میگه منظور از فنا اینه. حالا اینو الان تو بحث بعدی هم بیشتر توضیح میدیم. در خارج، فنا عنوان در واقعیت خارجی. فانیه در امر خارجی بشاره. حالا الان اشکالشون عرض میکنم. خب تا بعد اون ما سه تا تقریب مطرح کردیم و اون سه تا تقریب ناظر به این بود که به هر حال احکام تعلق به عناوین گرفتن نه معنونات. آخرین تقریری که مطرح کردیم فرمایش آی صد بود. آی صد میفرمودن که به هر حال حکم یا اراده در ذات خودش اضافه می طلب است و در هر عالمی که تقرر پیدا بکنه متعلق می خواد. پس متعلق احکام عناوینن، چون معنونات خارجی که اولا در او عالم نیستن و ثانیاً بین اون اشیاء خارجی و بین حکم هم انفصال وجود داره. مثلا نماز رو واجب کرده پروردگار متعال، هنوز وقتش نرسیده، درسته؟ پس چجوری میشه وجوب وجود داشته باشه در حالی که طرف وجوب ذات اضافه است وجود نداشته باشه؟ از این میفهمیم که متعلق احکام عناوینن نه معنوناتن. این تا به اینجا فرمایش ایشون. تقریبا این که کسی بگی که اولا و به ذات متعلق احکام افعال خارجیان، بین متأخرین که حتما منتفیان. پس قائل نداری که کسی بگه اولا و به ذات حکم تعلق به چی گرفته؟ تعلق به خارج گرفته است. اینطوری نیست. تا به اینجا تقریبا اتفاق نظر وجود داره. اما اون چیزی که یه مقدار انظار رو مختلف میکنه بحث بعدیه. بحث بعدی چیه؟ بحث بعدی اینه که خب آیا حکم از عنوان به معنون سرایت میکنه یا حکم از عنوان به معنون سرایت نمیکنه؟ که اگر گفتیم متعلق احکام عناوینن، اگر گفتیم متعلق احکام عناوینن، درسته؟ خب اگر از عنوان به معنون سرایت کنه پس فعل خارجی هم دارای حکم میشه. پس اول عنوان است که متعلق است، ولی به سبب عنوان معنون هم میشود دارای حکم. من به خاطری که اصلا صورت مسئله سرایت کم روشن بشه اجازه بدید یه دو تا مثال بزنم که اصلا سرایت یعنی چی. الان آقای صد فرمودن که مولا وقتی که میخواد یه چیزی رو واجب کنه متعلق میخواد دیگه، طرف اضافه میخواد، درسته؟ خب وقتی که طرف اضافه میخواد گفتن طرف اضافه هم عنوانه دیگه، چون معنون که خارجنه. تا به اینجا درسته؟ حالا مولا اومد گفت شراب نجسه، رجسون دیگه، انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجسون، گفت نجسه. خب ما میپرسیم که این چی نجسه؟ عنوان شراب. اما حالا این شراب خارجی رو میتونیم بگیم نجسه یا نمیتونیم بگیم نجسه؟ شما گفتید متعلق حکم چیه؟ عنوان دیگه. خب حالا که متعلق حکم عنوانه پس این شراب خارجی مشکل نداره دیگه، چون نجاست مال چی بود؟ مال عنوان شراب بود. پس این شراب خارجی رو نمیتونیم بگیم نجسه. آن میگن از عنوان به معنون سرایت کرد، نه همین شراب خارجی الان وصفی دارد به نام نجاست. پس وقتی میگیم سرایت از عنوان به معنون، درسته که مولا در مقام جعل و تشریع خمر رو تصور کرد و گفت رجسون، پس رجس رو برای عنوان شراب قرار داد، ولی آیا اون عنوان، اون حکم از عنوان به معنون سرایت نکرد؟ یعنی ما نمیتونیم بگیم الان این نجسه؟ خون رو نمیتونیم بگیم خون خارجی نجس است یا میتونیم بگیم نجس است؟ اگه میتونیم بگیم نجس است، یا باید مستقیما نجاست برای این تشریع شده باشه یا باید از عنوان به معنون سرایت کرده باشه. این بحث سرایتی است که ما داریم میگیم. شما دارید نماز میخونید، نمیتونید بگید این عمل من واجبه؟ میتونید بگید این واجبه یا نمیتونید بگید واجبه؟ بله میتونید بگید واجبه. پس اگه میتونید بگید واجبه، پس وجوب از عنوان به چی سرایت کرد؟ به معنون. یعنی شما میتونید بگید این فعل خارجی من متصف به چیه؟ به وجوبه. یک کسی داره غیبت میکنه، میتونیم بگیم این حرف زدنت حرامه؟ همین حرامه. همین فعل خارجی شما یه وصفی داره به نام حرمت. میتونیم بگیم یا نمیتونیم بگیم؟ بله میتونیم بگیم. پس باز از عنوان به چی سرایت کرد؟ به معنون سرایت کرد. این سرایتی که میگیم اینه دیگه. من گفتم با مثال اصلا موضوع سرایت روشن میشه که هر چیزی که از احکام ما نسبت به عناوین ثابت کردیم این حتما باید به معنونات سرایت کنه. اگه سرایت نکنه از عنوان به معنون، یعنی شما شراب خارجی رو باید بگید نه نجس نیست، خون خارجی رو باید بگید نجس نیست، غیبت خارجی رو باید بگید حرام نیست، نمازی که میخونید باید بگید واجب نیست، حجی که میرید واجب نیست، روزه‌ای که میگیرید واجب نیست. پس این چه جوریه؟ ما که میبینیم دقیقاً افعال خارجی این اوصاف رو بر خودشون میپذیرن. پس مشکله اینجاست، سوال اینجاست. به خاطر این آقایون گفتن درسته که ما بر اساس استدلال گفتیم احکام تعلق گرفت به عناوین، ولی باید بگیم که احکام از عناوین به معنون سرایت میکنه. اگه بگیم احکام از عناوین به معنون سرایت میکنه، خب دیگه باز همون قائل بر میگرده، فعل واحد هم واجب است هم حرام است. نماز در دار غصبی هم میشه واجب هم میشه حرام. این فعلا توضیحی برای سرایت بود. بحث الان ما اینه که آیا احکام از عناوین به معنونات سرایت میکنن یا سرایت نمیکنن. در ارتباط با سرایت چند معنا تصور میشه. من با مثال خواستم اول خیلی به ذهن نزدیکش کنم، حالا این معانی که دارم عرض میکنم براتون بهتر روشن میشه. وقتی میگیم حکم از عنوان به معنون سرایت میکنه، چند معنا درش تصور میشه. یک معنا اینه که قانونگذار میخواد حکمی رو بر روی معنون ببرد، اما مستقیما نمیتونه این حکم رو به معنون قرار بده، میاد به وسیله عنوان حکم رو روی معنون قرار میده. پس وقتی میگیم سرایت حکم از عنوان به معنون، یعنی جعل حکم برای معنون به وساطت عنوان، چون او نمیتواند مستقیما نماز خارجی رو واجب بکنه، باید عنوان صلات رو در نظر بگیره. حالا که عنوان صلات رو در نظر گرفت، بعد میتونه با وجوبی که از طریق عنوان صلات تشریع کرده صلات خارجی رو واجب کنه. خب این معنای سرایته. که در این معنای سرایت چه چیز اولا و به ذات واجب شد؟ معنون واجب شد. اما نقش عنوان چیه؟ نقش عنوان نقش وسیله است. یعنی شما میخواستید حکمی رو روی چیزی بذارید، از یه وسیله استفاده کردید، اون وسیلهش عنوان بود. خب این معنای از سرایت در حقیقت همونه که میگیم حکم به معنون تعلق گرفته یا به عنوان. یعنی کسی که این مدل سرایت رو تقریر میکنه، او باید در بحث اول بگه به نظر ما از اول اصلا احکام به معنونات تعلق گرفته. من خواستم میگم بعضی ها چون سرایت رو اینطوری گفتن، اونا باید از اول بگن نظر ما اینه که احکام به معنونات تعلق گرفته. اما چون مستقیما حکم نمیتونه به معنون تعلق بگیره، حکم نمیتونه مستقیما به معنون تعلق بگیره، به واسطه عنوان ما این کارو میکنیم. یه مثال بزنم که اگر با این مثال مسئله سخت‌تر نشه آسان‌تر بشه. شما میخواد برای فرزند خودتون اسم بگذارید، ولی اسمو برای کی میخوان بذارین؟ برای همین فرزند خارجی میخوان بذارین. خب اما اسم گذاری یک اعتبار دیگه، اعتبار مال افاق نفسه. شما برای اینکه بتونید برای فرزند خارجی خودتون اسم بگذارید، باید تصور کنید همین فرزندی که خدا جدیدن به من روزی کرده اسمش مثلا باشه فلان، باشه زید. اما زید اسم اون صورت ذهنیه یا اسم این آقای خارجیه؟ اسم این فرزند خارجی است. پس در حقیقت شما اومدید برای شیء خارجی اسم گذاشتید، اما به واسطه چی؟ به واسطه صورت ذهنی. خب حکمم همینه. شارع که نخواست که صورت صلات رو واجب کنه، شارع خواست نماز خارجی رو واجب کنه، اما به چه واسطه و طریقی؟ به واسطه صورت ذهنی صلات، عنوان صلات. درسته؟ خب اگه کسی تعریفش از سرایت این باشه، ما میخوام بگیم شما قائل به سرایت نیستی. شما قائل به چی؟ قائل به اینی که اصلا احکام به معنونات تعلق گرفتن. احکام تعلق به معنونات گرفتن. بله دیگه، ما بدون عنوان که نمیتونیم این کارو بکنیم. من خواستم بگم بعضیا وقتی سرایت رو توضیح دادن اینطوری توضیح دادن، ولی واقعیت این سرایت چیه؟ واقعیت این سرایت اینه که شما از اول میگید حکم معنون تعلق گرفته، اما چون ما طریقی به معنون خارجی مستقیم نداریم، چیکار میکنیم؟ از طریق عنوان این کارو میکنیم، از طریق صورت ذهنی. اما یه معنای سرایت عبارت است از این که حکم اولا و به ذات تعلق به عنوان گرفته. اما ثانیاً و بالعرض به فعل خارجی تعلق گرفته. اولاً و به ذات شارع عنوان صلات رو واجب کرده، اما ثانیاً و بالعرض اومده فعل صلات رو واجب کرده. خب اگر اولاً و به ذات وجوب به نماز تعلق گرفته و ثانیاً و بالعرض به فعل خارجی تعلق گرفته، پس وقتی که این نماز خارجی رو میگیم واجب است، یعنی داریم بالعرض و المجاز میگیم، از باب این که این منطبقه بر اون چیزی است که واقعا واجبه داریم میگیم واجبه، پس تسامحاً داریم میگیم واجبه، چون بالعرضه و المجازه. اولاً و به ذات اون عنوانه واجبه، ثانیاً و بالعرض فعل خارجی واجبه. حالا ما در احکام تکلیفی گفتیم پس باید در احکام وضعی هم این باشه، اولاً و به ذات عنوان شراب نجسه، مجازن میگیم این شراب خارجی نجسه، از باب مثلا انتباه تشابه. پس سرایت میشه اولاً و به ذات عنوان و ثانیاً و بالعرض معنون خارجی. خب اینم معنای دوم از سرایت. در این معنای دوم یعنی شما دارید بالعرض و المجاز نسبت میدید، واقعا این واجب نیست، واقعا این حرام نیست. خب اگر نسبت شما بالعرض و المجاز باشه، بعد آیا در دو تا نسبت بالعرض و المجاز بازم استحاله اجتماع ضدین داریم یا نداریم؟ چون وقتی میگید این هم واجبه هم حرامه، یعنی بالعرض و المجاز واجبه، از اون برم بالعرض و المجاز حرامه. خب دو تا عنوان عرضی و مجازی بازم شما میتونید بگید اجتماع ضد اینن یا نمیتونید بگید اجتماع ضد اینن؟ روشن شد عرضم؟ چون فرض اینه که عناوین که یکی صلات بود یکی غصب بود، مشکلی نداشت، صلات واجب غصب حرام، اما نماز در دار غصبی بالعرض و المجاز واجب است و بالعرض و المجاز حرام است. خب اجتماع ضدین در دو عنوان عرضی و مجازی آیا استحاله داره؟ پس این نحو سرایت هم اگر اثبات بشه بازم اجتماع ضدین اثبات نمیشه. اینم یه معنای، معنای دوم از سرایته. اما معنای سوم از سرایت، معنای سوم از سرایت یعنی اول عنوان واجب می شود و پس از آن معنون واجب می شود. اول عنوان شراب نجس می شود و بعد معنون خارجی نجس می شود. پس هر دو متصفه به حکمن، البته یکی به تبع دیگری. خب این سرایت یعنی اون شیء خارجی یا فعل خارجی واقعا و حقیقتا متصف به عنوان است، متصف به عنوان وجوب، متصف به عنوان حرمت، متصف به عنوان نجاست. خب اگه سرایت به این معنا باشه نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که واقعا این واجبه، واقعا حرامه. اگر ما اثبات کردیم وجوب و حرمت استحاله اجتماع دارن، این شیء خارجی و معنون خارجی هم واقعا هم واجب است و هم حرام است، پس محظوردار میشه. الا این که شما بیاد بگید این شیء خارجی تو فکر میکنی یکیه، ولی من اثبات میکنم که دوتاست، که عرض کردیم ترکیب اتحادی و انضمامیست. لولا این که شما اثبات بکنید اونی که من یکی میبینم دوتاست، من اینو یه چیز میبینم، شما بیاید اثبات کنید که نه این یه چیز نیست، این دوتا چیزه، تو اشتباه داری میبینی. تا اثبات نشه خب این یک شی هم واجب است هم حرام است، نمیشه یک شی هم واجب باشه هم حرام. معنای اول این بود که اصلا عنوان واجب و حرام نیست، قنطره است، فقط وسیله است. میگم فرقش چی شد؟ من فرقش رو عرض میکنم. فرقش این بود که در تفسیر اول اصلا عنوان واجب و حرام نیست، عنوان وسیله است. یعنی ما وقتی که میخوام خارج رو ببینیم باید به وسیله عنوان ببینیم، به وسیله صورت ذهنی ببینیم، درسته؟ پس در تفسیر اول اون شیء خارجی رو ما داریم واجب میکنیم یا حرام میکنیم، عنوان خودش هیچ مدخلیت نداره. مثل فرض کنین عنوان مثل عینک ماست، ما از پشت عینک داریم بیرون رو میبینیم، اصلا ما به عینک کاری نداریم، ما اون بیرونه رو کاری داریم. اگر میخوام بگیم چقدر زیباست، ما عینک رو کاری نداریم، ما همون خارج رو داریم میگیم چقدر زیباست. از اول زیبایی مال خارجه، اما دیدن ما زیبایی رو از پشت عینکه. ما به وسیله عنوان داریم خارج رو میبینیم، درسته؟ ولی اونی که میگیم خوبه، بده، زشته، نجسه، پاکه، حرامه، واجبه، اون همون فعل خارجیه. اصلا ما کاری به این صورت ذهنی نداریم. این صورت اول بود و سومش میگه نه، اون عنوان واجب است، این هم به تبع او واجب است. ای چرا واجبه؟ چون مصداق اوست. ای چرا واجبه؟ چون منطبقه اوست. پس او واجب است، ای به تبع او واجب است، چون مصداق اوست واجب. وجوب چی؟ نه دیگه، وجوب این بالعرض و المجاز نیست، تبعی هست ولی مجازی نیست. یعنی واقعا میتونیم بگیم نماز واجبه، ما واقعا داریم میگیم این خون نجسه. یعنی وصف نجاست برای خون یه وصف واقعیه، یه وصف مجازی نیست، عرضی نیست. البته خون نجسه است به تبع این که اون عنوان متعلق حکم بوده دیگه، به تبع اون، و الا خود همین خون یا شراب رو ما میگیم نجسه. خب حالا کار کنید تا ببینیم چی میشه. اللهم صل علی محمد.